در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 17 فروردین ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با ششم ماه آوریل سال 2018 میلادی. شنونده مجله نیمه شب 60 دقیقه‌ای رادیو فردا هستید که به همت کارکنان و همکاران من در رادیو فردا تهیه شده. الهی روانشاد هستم، شما رو در این 60 دقیقه همراهی خواهم کرد و همکارم فرهنگ قویمی رو نیز اینجا همراه خودم دارم که با دستی پر از خبر اومده. با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در خصوص حضور نیروهای خارجی در جنگ سوریه گفت اگر روحانی از فعالیت‌های تروریستی ایران در سوریه بیخبر است، اسرائیل می‌تواند او را آگاه کند. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه پیش از سفرش به ترکیه گفته بود که دخالت نیروهای اسرائیلی بر مشکلات در بحران سوریه افزوده است. آقای روحانی گفته بود اسرائیل حاکمیت ملی سوریه را محترم نمی شمارد و برخی مناطق این کشور را بمباران و به گفته بی از تروریست ها حمایت می کند. بنیامین نتانیاهو در حساب توییتر خود با نوشتن اینکه مهملات ایران حد و مرزی ندارد افزوده است که اختاپوس تروریستی ایران اسرائیل را به ترور متهم می کند. به گفته او نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هر روز در اقدامات ویرانگر در سوریه نقش دارد. آقای روحانی چهارشنبه در نشستی سه جانبه در آنکارا پایتخت ترکیه با میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور همراه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خصوص آینده سوریه گفتگو کرد. نشست سه جانبه آنکارا در بیانیه پایانی خود تأکید کرد که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. وزارت خارجه آلمان میگوید برلین به رغم آنکه نسبت به برنامه موشکی ایران و دخالت‌های تهران در جنگ داخلی سوریه نگاه مثبتی ندارد، اما تلاش فراوانی خواهد کرد تا توافق هسته‌ای وین همچنان پا بر جا بماند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هایکو ماس که از کشور اردن بازدید میکند تاکید کرد که باید تمایزی میان توافق هسته‌ای و دیگر فعالیت‌های ایران قائل شد. ایران بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام فعالیت‌های اتمی خود را محدود کرد و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نظارت بیشتری بر تأسیسات ایران داد تا در قبال آن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو شود. فرانسه، بریتانیا و آلمان تلاش کردند که به منظور حفظ برجام کشورهای اتحادیه اروپا را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران راضی کنند، اما برخی کشورها از جمله ایتالیا، اتریش و اسپانیا در برابر این خواسته مقاومت کردند. ایران اقدام قدرت‌های اروپایی را اشتباه بزرگ محاسباتی خوانده و تأکید کرده که این امر بر حیات توافق هسته‌ای تأثیر منفی خواهد گذاشت. روز پنجشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که اگر برجام به هم بخورد، ایران ضرب شست ویژه‌ای به برهم زنندگان این توافق نشان خواهد داد. در خبر دیگر، نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو خورشیدی نسبت به آنچه خطر فروپاشی سیاسی اجتماعی ایران اعلام کرده هشدار داد. این بیانیه که با امضای محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران منتشر شده، از خشونت سازمان یافته در بستر جامعه بحران زده و ناکارآمدی حاکمیت سخن گفته و از برآمدن طوفان‌های ترسناک در عرصه مناسبات کلان جامعه خبر می‌دهد. این بیانیه با اشاره به حوادث سال 96 از جمله تجمعات دیماه، اعتراضات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری یا کارگران، درگیری‌ها با دراویش گنابادی، زد و خوردها بر سر نحوه توزیع منابع آب در شهرستان‌های اصفهان و رویارویی غیر مسالمت آمیز با تجمعات پیگیر حقوق زنان پیش بینی کرده. در صورت تکرار این اعتراض ها در سال جاری، بروز خشونت فراگیر دور از انتظار نخواهد بود. خانم الهی
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده ای از آن چه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. بحران کم آبی در ایران و نگرانی ها از احتمال شیوع بیماری های مختلف.
با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده. ما تا وقتی که از سیستم های مدرن آبیاری استفاده نکردیم، آش همان است و کاسه همان.
رئیس مجلس شورای اسلامی از ده ها هزار طرح نیمه تمام و وابستگی اقتصاد ایران به نفت خبر داده و آنها را از جمله مشکلات ایران دانسته است.
این طرها در دولت احمدی نژاد آغاز شد. بیشتر این طرها هدفش جذب آرا برای جریان احمدی نژاد بود که مصرف عوام گرایانه داشت.
تا چه حد جنگ بازرگانی میان آمریکا و چین محتمل است؟
احتمال جنگ بازرگانی بین آمریکا و چین و اینکه دیگران هم در اینجا وارد بشن بسیار زیاده و این به ضرر تمام کشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.
و برنامه هفتگی تابو، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کمبود بارش در سال گذشته سالی کم آب را برای ایران رقم زده، به طوری که از همین ابتدای سال برخی مسئولان از شیوع برخی بیماری ها به دنبال کم آبی هشدار دادند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
خشکسالی و کم آبی پیش بینی مسئولان کشور برای سال جاری است. ذخیره آب پشت سدها کم است، بارندگی ها نسبت به سال گذشته کاهش داشتند و بخشی از زمین های کشاورزی از کشت و زرع امسال بی نصیب ماندند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه در گزارشی از کاهش 27% ذخیره آب سدهای کشور خبر داده و با اشاره به افت دائمی بارش در یک دهه گذشته نوشت که سرانه آب کشور حالا به اعتقاد برخی مسئولان کشور سرانه ای بحرانی محسوب می شود. از جمله به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز، نسبت به سال گذشته میزان بارندگی 29% کاهش و ذخایر 200 کرج و طالقان در این استان هم 6% کم شده است. از آنجا که حدود 70% آب شیرین برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می شود، خشکسالی شاید بیش از هر بخش دیگری موجب رکود در عرصه کشاورزی می شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، شیوه های کنونی آبیاری در حوزه کشاورزی ایران را نامناسب می داند.
متاسفانه بیش از 8 سال هست که ما دچار کم آبی هستیم. ما به طور متوسط حدود 250 میلی‌متر باران در سال دریافت میکنیم که این 1/3 معدل جهانی است. یعنی در جهان به طور متوسط 850 میلی‌متر باران میگیرند، ما کمتر از 1/3 دریافت میکنیم و تازه در حدود 8 سال گذشته دوچار خشکسالی هم بودیم که در اثر عوامل جوی و گرم شدن زمین و این حرفا هست. طبق تحقیقات ما حدود 92% از مصرف آبمون به کشاورزی اختصاص داره، بنابراین اگر بخوایم صرفه‌جویی کنیم در این بخش باید باشه، چون صنعت 5% و آب شرب هم 2-3% بیشتر مصرف نمی کنن. ولی با کمال تأسف سیستم آبیاری ما با سیستم آبیاری زمان کوروش کبیر تفاوت نکرده، به این صورت که ما آب رو وارد کرج می کنیم. آبیاری کرتی و یا غرقابی، کرج رو پر از آب می کنیم، مقدار زیادش تخلیه میشه، مقداری میره پایین، در حالی که امروزه جهان به طرف استفاده از آبیاری های مدرن مانند بارانی و قطره‌ای و مهپاش رفته که در اونها در مصرف آب صرفه‌جویی میشه و بهره کشاورزی همون میزانی است که با آبیاری کرتی به دست میاد. ما تا وقتی که از این سیستم های مدرن آبیاری استفاده نکردیم، آش همان است و کاسه همان.
در حالی که پراکندگی بارش در مناطق مختلف ایران در سال گذشته متفاوت بوده، استان سیستان و بلوچستان به گفته رئیس اداره کل هواشناسی این استان کم بارشترین استان کشور بوده و همین باعث شده که هزاران هکتار از اراضی منطقه سیستان زیر کشت نروند. احمد علی کیخا، نماینده زابل در مجلس، در اولین هفته فروردین ماه از کاهش 98% بارش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و نسبت به ادامه کار کشاورزی در منطقه سیستان هشدار داد. به گفته نماینده زابل، حدود 1/5 از اراضی قابل کشت این استان در جنوب شرقی ایران امسال زیر کشت نرفتند. عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، از تأثیر خشکسالی بر تحولات سیستان و بلوچستان به چند نکته اشاره می کند.
به طور خلاصه می تونم بگم دو عنصر عمده وجود داره در این رابطه. اول این که مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهایی مثل چابهار، ایرانشهر، زاهدان که به یک موزل عمده تبدیل شده، و دوم واقعا نابودی کشاورزی که ناچار شدن بخشی از کشاورزان حداقل به قاچاق کالا از مرز رو بیاورند که این هم برای اونها خطرناک است. و ما معمولا هر دو هفته میشنویم که یک نفر از این افرادی که به قاچاق رو آوردن توسط نیروهای انتظامی کشته میشن. مسئله سوم هم متاسفانه عدم مدیریت سیلابها و سدهایی هست که در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. و نکته آخر هم واقعا حتی در شهری مثل چابهار که نگین توسعه شرق کشور هست، ما میبینیم که یک آب شیرین کن وجود داره که کفاف آب شیرین مردم چابهار و کنارک نمیکنه، اما در این حال باز در اونجا هم تبعیض وجود داره. یعنی در چابهار برای هر نفر 0.1 متر مکعب آب سهم بندی شده، در صورتی که در منطقه آزاد که غیر بومی ها و مامورین و کارمندان دولت هستند تقریبا نزدیک به 1 متر مکعب برای هر نفر است. همه اینها رو که کنار هم جمع بکنیم میبینیم که این موزل آب در دراز مدت برای بلوچستان به یک بحران واقعا اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل خواهد شد، کما اینکه در سالهای اخیر آغاز شده است.
همزمان با هشدارها درباره خشکسالی امسال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز ایرج نظری نسبت به شیوع بیماری‌های از جمله وبا و هپاتیت آ در اثر کم آبی در استان خوزستان خبر داده است.
در گزارش همکارم نوشین سید حسینی، با دیدگاه یک کارشناس محیط زیست و یک تحلیلگر آشنا شدید، اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله مسئله کم آبی چه نظری دارید؟
جناب آقای روحانی، اونقدر تصمیمات و قوانین آبکی در این مملکت حاکمه که آب کم آوردین و میخواین آب خلیج فارس رو شیرین کنین. فقط مواظب باشید برای شیرین کردن آب سلطان شکر آیت الله مکارم شیرازی حق شیرینی ازتون طلب نکن.
آقای احمدی نژاد، قبل از اینکه خدا نکرده توسط گاز اعصاب نابود بشی، چند کار را انجام بده تا به آغوش گرم ملت برگردی. 1. حلالیت بخواه از محصورین خانگی. 2. حلالیت بخواه از خانواده های کشته شدگان کهریزک. 3. اعتراف بر واقعه هولوکاست. 4. اعتراف بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری خودت. 5. عذرخواهی از مردم به خاطر گفتن خس و خاشاک.
آقای روحانی، جنابالی که میگی که مردم برای حقوقشون طبق قانون باید پیگیر بشن، طبق قانونش راش اینه: شرایط انتخابات برای ریاست جمهوری برای نمایندگان مجلس عادلانه و دموکرات باشه، مردم نمایندگان درست حسابی، عاقل و بالغ و وطن پرست انتخاب بشه، یا رئیس جمهور همینطوره، اونها برن از حقوق ملت دفاع کنن. آقای روحانی، جناب عالی به عنوان رئیس جمهور که خودت اعلام میکنی از 360 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که داری 200 هزار میلیارد تومانش در اختیار شما نیست، شما را اعتماری مملکتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که دیدگاهشون رو با شما و دیگر شنوندگان در میون میگذارن. و ما بشنوید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، وجود ده ها هزار طرح نیمه تمام و و همچنین وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت را از جمله مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت درآمد نفت در دولت محمود احمدی نژاد 700 میلیارد دلار بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ملاقات با مراجع و روحانیون قم وجود 65,000 طرح نیمه تمام ملی و استانی را از جمله مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و گفت اتمام این طرح‌ها نیازمند 600,000 میلیارد تومان اعتبار است. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
این طرح‌ها در دولت احمدی نژاد آغاز شد بدون اینکه توجیه دقیق و حتی قابل اثباتی باشه از نظر اقتصادی. بیشتر این طرح‌ها هدفش جذب آرا برای این جریان احمدی نژاد بود که به هر حال مصرف عوام گرایانه و جذب رأی داشت، تا اینکه واقعا هدفش این باشه که فرضاً اشتغال ایجاد بکنه، سطح زندگی رو ببره بالا و از اون پول بادآورده نفتی به شکل مطلوب و برای مصارف بلند مدت استفاده بکنه. و همزمان بیاد بیاریم که الان بسیاری از منابع دولت در اموری به کار گرفته میشه که به هر حال اونها مصارف عوامگراست، همزمان نمیشه این طرحهای ناتمام رو اجرایی کرد و حتی اگر بشه اجرایی کرد بسیاری از اونها دیگه توجیه اقتصادی نداره و اصلا مفید نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به حقوق بازنشستگان و اختصاص ماهانه 3000 میلیارد تومان تعدیل حقوق این قشر را از مهمترین اقدامات انجام شده در بودجه 97 ذکر کرد و گفت به این ترتیب انتظار می‌رود مشکل حقوق بازنشستگان در مدت 3 سال حل و فصل شود. هادی کهالزاده کارشناس اقتصادی در آمریکا:
این تامین منابع از دولت برای صندوق بازنشستگی کشوری که دیگه ورودی نداره، یعنی دولت نیروی جدیدی نمیگیره، به کارمنداش اضافه نمیکنه و از اون ورم به این تعداد مثلا 3.5 میلیون کارمندی که داره خب اینا پیرتر میشن و از گردونه خارج میشن، به این معناست که صندوق بازنشستگی کشوری منابعی که خود کارمندا بدن نداره و مدام از طرف هزینه ها مصارفش داره میره بالا و این بیشتر وابسته میشه به بودجه دولت و در حقیقت این داره منابع دولت رو بودجه عمومی دولت افزایش میده. بنابراین این به معنای حل مسئله نیست، معنای اتفاقا بزرگتر شدن مسئله است و اینکه حالا یه سال، دو سال، سه سال، چون اینا صندوق های یک تعادلی دارن و اینا باید خودشون خود به عبارت خودگردان باشن، از درآمدای ورودی هاشون هزینه هاشون رو تامین کنن. این معنی که هیچ ورودی نیست ولی مسئله فان داره بزرگتر میشه و این به هیچ وجه از مسئله حل نمیشه.
مقام‌ها و کارشناسان اقتصادی ایران بارها از ورشکستگی اکثر صندوق‌های بازنشستگی سخن گفتند و از آن به عنوان ابر بحران در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره احتمال ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده به دلیل گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع قشرهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ورشکستگی این سازمان می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده را در کشور پدید آورد. هادی کهارزاده کارشناس اقتصادی:
توی بحث کلی نظام بازنشستگی کشور به خاطر اینکه ما بازار کارمون مشکل داره، یعنی ورودی‌ها دچار مشکلن و مسئله بعدیشون اینه که نیاز به اصلاحات پارامتریک داریم، به این معنی که این فرمولی که محاسبه میکنن برای منابع مصارف نیاز به تغییرات جدی داره و او خودش نیاز به تصمیمات حاکمیتی خیلی بزرگی داره که نسبت‌ها رو چجوری بخوان تغییر بدن. مشکل حاکمیتیه، مسئله مدیریت این صندوقاست که خود اینام یه مسئله است با فسادی که وجود داشته، تصمیمات اشتباهی که افزایش مصارف بی جهت، اینا همه رو هم بخش منابع، هم بخش مصارف و هم مدیریت منابع مصارف، این سه تا مشکلاتی که به نظر نمیرسه که به هیچ وجه در کوتاه مدت با این وضعیت بودجه و منابع مالی کشور قابل حل باشه. نیاز به تصمیمات خیلی جدی و سخت داره و یک مهمترین نیازش هم همین تغییر در بازار کار ایرانه، اشتغال ایرانه.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی وابستگی اقتصاد به نفت را از مشکلات دیگر کشور دانسته و گفته در نیم قرن گذشته درآمد نفتی کشور 1200 میلیارد دلار بود، در حالی که 700 میلیارد دلار آن در دولت محمود احمدی نژاد بوده، اما سرمایه گذاری جدی در کشور صورت نگرفت. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد:
از اونجایی که دولت قبل فاقد یه مشروعیت واقعی بود، فاقد کارآمدی بود، میخواست خب با توزیع رانت که کشور رو اداره بکنه و این به اصطلاح درآمدها به جای اینکه در بلند مدت و به تدریج و حتی با توجه به توجیه‌های اقتصادی و کارآمدی به کار گرفته بشه، اینها ریخت و پاش کردن و تلاش کردن که مشروعیت بخرن از این بابت. بعد به هر حال دولت فعلی و حتی دولت‌های بعدی سال‌ها گرفتار این از بین بردن منابع خواهند بود که باعث تخریب محیط زیست، باعث تخریب بسیاری از نهادهای اقتصادی شد.
علی لاریجانی در بخش دیگری از گفته‌های خود در شهر قم شمار زیاد کارمندان دولت را یکی دیگر از مشکلات مهم کشور خواند و خواستار کاستن از تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 20:45 بامداد آدین است و بشنوید که در آمریکا به دنبال تلاش مقامات دولتی برای کاستن از تنش مربوط به احتمال جنگ بازرگانی با چین، بازارهای بورس آرامش خود را تا حدی باز یافتند و ارزش سهام قوسی سعودی طی کرد. با این حال کاخ سفید میگوید که بدون تغییر در سیاست‌های تجاری چین، تعرفه‌های گمرکی اعلام شده علیه کالاها و محصولات چینی اعمال خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی که از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در ماجرای حساسی که از اختلاف‌های دو قدرت بزرگ اقتصادی و بازرگانی جهان بر سر قواعد داد و ستد دو جانبه برخاسته، از واشنگتن و بیجینگ یا پکن دو صدای موازی ولی ضد و نقیض به گوش می‌رسد. از طرفی با دخالت مقام‌های دولتی، التهابی که با آغاز ماجرا بر بازارهای بورس حاکم شد، رفته رفته جای خود را به آرامش می‌دهد و آنچنان که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، شاخص قیمت اوراق بهادار و سهام در وال استریت نیویورک و مراکز مشابه در آسیا و اروپا رو به افزایش گذاشته است. ولی از گزارش‌های دیگر چنین برمی‌آید که پرزیدنت ترامپ انتظار دارد که چینی‌ها به اقدامات ناعادلانه بازرگانی خود پایان بدهند و یا آماده پذیرش تعرفه‌های بیشتر و سنگین‌تر بر صادرات خود به آمریکا باشند. رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه در یک پیام توییتری یک خبر روزنامه واشنگتن پست را نادرست نامید که گفته بود پرزیدنت ترامپ در پی اعلام تعرفه‌های متقابل چین سرسختی نشان می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا عبارت را این گونه تصحیح کرده که با اعلام جریمه‌های تجاری از سوی ایالات متحده دونالد ترامپ همچنان سرسخت است. در این پیام توییتری رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که سیاست جدید واشنگتن موانع را از سر راه برخواهد داشت و به سرقت‌های کلان مالکیت‌های معنوی پایان خواهد داد. کاخ سفید هم میگوید که تعرفه‌ها در پی سال‌ها گفتگوهای مکرر با مقام‌های چینی در نظر گرفته شده، ولی چینی‌ها هیچ تلاشی در جهت پایان دادن به روش‌های ناعادلانه و غیر قابل پذیرش به عمل نمی‌آورند. از طرفی مقام‌های چینی و از آن جمله سخنگوی وزارت خارجه آن کشور مدعی‌اند که روش آنها مبتنی بر قواعد و قوانین حاکم در عرصه داد و ستدهای بین‌المللی است. در پکن سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده پیشروترین قدرت در عرصه فناوری و تولیدات صنعتی است و باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشد و لازم نیست که به اقدامات یک جانبه حمایتی از صنایع خود دست بزند و به سایر کشورها آسیب برساند. در مقابل چنین کنش‌ها و واکنش‌هایی، آیا مواضع متقابل دغول صنعتی بازرگانی جهان در نقطه‌ای با هم تلاقی خواهند کرد؟ پرسشی که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، به آن چنین پاسخ می‌دهد.
احتمال جنگ بازرگانی بین آمریکا و چین و اینکه دیگران هم در اینجا وارد بشن بسیار زیاده و این به ضرر تمام کشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود. ملاحظه بفرمایید، ممکنه که در آغاز کار آمریکا یا چین این فکر میکردن که حالا ما یه خورده داد فریاد میکنیم یه سنگی میندازیم ماجرا تموم میشه. به نظر من این ماجرایی که ایجاد شده در مجموع به ضرر اقتصاد جهانی، به ضرر اقتصاد آمریکا، به ضرر اقتصاد چین خواهد بود. اون چه که آقای ترامپ میگوید این است که چینی ها مقدار زیادی کالا به آمریکا میفروشن و در مقابل کمتر میخرن و در نتیجه تراز تجارت خارجی آمریکا با چین بیش از 300 میلیارد دلار کسری داره. بایستی به چند نکته اینجا توجه کرد. اولا که علت اصلی کسری تراز بازرگانی خارجی کسر بودجه دولته، یعنی اگر آمریکا این کسری رو با این افراد نداشته باشه با دیگه خواهد داشت. و مسئله مهمتر اینیست که پول آمریکا پول جهانیست، پول بین المللیست و این یک چیزیست که کاملا به نفع آمریکاست. کتابی هست حتی میگن بهش میگن exorbitant privilege، که پول یک کشور چاپ کنه و بخره. چین پولش یوان رو به خاطر اینکه بتونه کالای بیشتری بفروشه ارزشش رو پایین نگه داشته و کلک‌های زیادی هم در تجارت خارجی می‌زنه، کالاهاشو به مقدار ارزان‌تری می‌فروشه. خاصیت این چیه؟ یعنی آمریکایی‌ها کالاهای چینی رو به قیمتی که خیلی کمتر از اون چیزی که بایستی بپردازن می‌پردازن. دوم، این چینی این دلارهایی رو که گرفته چیکار کنه؟ یا بایستی بیاد از کالا از آمریکا بخره یا بایستی پولشو بفرسته در آمریکا سرمایه‌گذاری بشه. بنابراین به نظر من این جنگ بازرگانی ممکنه که اولش هم افرادی خود این برانور بکنن، ولی بعضی وقتها یک همچی چیزی منجر به یک جنگ واقعی میشه و به ضرر تمام کشورهایی که هستش که در این ماجرا دخالت داشتن.
خبرگزاری بلومبرگ هم در تحلیلی گفته است که رهبران دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان منتظرند تا دیگری نخستین اشتباه را مرتکب شود، اشتباهی که به یک جنگ همه جانبه بازرگانی خواهد انجامید.
خبرگزاری هرانا متعلق به گروهی از فعالان حقوق بشر می نویسد که مناطق عرب نشین استان خوزستان و از جمله شهر اهواز چهارشنبه شب شاهد تظاهرات خیابانی شهروندان عرب بوده است. بریم و بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
خبرگزاری هرانا در گزارشی در روز پنجشنبه با اشاره به تظاهرات شهروندان عرب در برخی از شهرهای استان خوزستان از روز 8 فروردین نوشت تعداد زیادی زخمی شده یا تحت تعقیب قرار گرفتند. این خبرگزاری اشاره‌ای به تعداد مجروحان نکرد. خبرگزاری فارس چند روز پیش نوشته بود که به جز اهواز در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز تجمع‌هایی برگزار شده است. در این میان کریم دهیمی فعال سیاسی و حقوق بشری به کمپین حقوق بشر ایران گفت که در این اعتراض‌ها حدود 200 تن بازداشت شدند و به گفته او تجمع‌ها در برخی موارد به خشونت کشیده شده است. آقای دهیمی همچنین گفت که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی برای آنچه سرکوب اعتراض‌ها و ایجاد جو امنیتی نامید از استان‌های مجاور به خوزستان منتقل شدند. پیش از این حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز 12 فروردین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم شایعات درباره کشته شدن برخی افراد در تظاهرات اعتراضی در برخی از شهرهای استان خوزستان را رد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها دلیل اعتراض‌های روزهای اخیر پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی در روز دوم فروردین از تلویزیون ایران بوده است که در آن یک کودک قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها دیده نمی‌شد. به نوشته خبرگزاری هرانا معترضان در روزهای نخست خواستار عذرخواهی صدا و سیما شدند، ولی با گذشت چند روز و بی پاسخ ماندن این مطالبه در شعارهای سرداده شده توسط معترضان مطالبات دیگری نیز مطرح شد. بر اساس این گزارش حق تحصیل به زبان مادری، بیکاری، استخدامهای غیر بومی، حقوق موقعه کارگران، انتقال آب از سرشاخه های کارون و توقف روند تخریب محیط زیست از جمله موضوعات مطرح شده از سوی معترضان بودند. از دیگر مطالبات معترضان آنگونه که هرانا اشاره کرده است تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان خوزستان، متوقف شدن روند بازداشت فعالان عرب و تأسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی بودند. در این میان آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان از استان خوزستان خواستار عذرخواهی رسمی رسانه شده است. تاکنون محمد زارعان تهیه کننده میان برنامه ببین و بساز عذرخواهی کرده است. در این حال ابوالحسن حسنزاده امام جمعه موقت اهواز چند روز پیش آنچه اشتباه در تلویزیون خواند را غیر تعمدی توصیف کرد و از مردم خوزستان خواست مراقب آنچه او فتنه و توطئه‌های دشمن نامید باشند. پیش از این اعتراضات تجمعاتی نیز در سالهای اخیر با انگیزه های مشابه در استان خوزستان برگزار شده است، از جمله در سال 84 و پس از انتشار نامه‌ای که بر اساس محتویات آن ادعا می‌شد حکومت ایران در صدد است ترکیب جمعیتی استان خوزستان را تغییر دهد، اعتراض‌هایی در این استان رخ داد که چند کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. این نامه منصوب به محمد علی ابتهی، مشاور محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران بود، اما آقای ابتهی و مقام‌های دولت خاتمی چنین نامه‌ای را تکذیب کردند و آن را جعلی خواندند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
بله، اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار براتون اعلام کنم. 00420221122112 من شما ورزش دوستان رو بیش از این منتظر نمیگذارم. خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، همون صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنوید.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 27 خود را روز پنجشنبه با یک مسابقه که با پیروزی تیم صنعت نفت آبادان همراه بود آغاز کرد. مسابقه در آبادان برگزار شد و تیم نفت با تکل لوسیانو پریرا بازیکن برزیلی خود 1-0 تیم پیکان تهران را شکست داد. همین بازیکن یک پنالتی را هم در ثانیه‌های آخر بازی از دست داد. جدول مسابقات هیچ تغییری نکرد. پیکان فعلا 4 است و صنعت نفت 8. 4 مسابقه هم از هفته 27 لیگ برتر امروز جمعه در برنامه است. ساعت 7 بعد از ظهر در بوشهر، پارس جنوبی جم با فولاد خوزستان، دو تیم همسایه در جدول که 6 و 7 بازی دارند و همچنین استقلال رده 3 با سیاه جامگار ته جدولی در ورزشگاه آزادی تهران. پیش از این ساعت 5 بعد از ظهر 2 بازی در برنامه است. استقلال خوزستان در اهواز میزبان گسترش فولاد تبریز است که گسترش فولاد 9 و استقلال خوزستان 14. همزمان سایپا و نفت تهران هم در تهران بازی دارند. علی دایی که تیمش سایپا 5 است به این بازی به شکل یک فینال نگاه میکند.
به این بازی به یک شکل فینال بزرگ نگاه میکنیم و این شما سعی میکنیم که این بازی رو ببریم
تا شاید با 3 آن در صورت برد به سهمیه آسیایی دست یابد. هومن افاضلی سرمربی نفت هم پیش از آن که در فکر مسائل فنی بازی باشد در اندیشه اثرگذاری روی ذهنیت بازیکنان است.
تلاشمون برای اینه که تمرکزمون رو بذاریم روی فوتبال، ولی مسائل بیرون فوتبال قطعا روی ذهنیت بازیکن‌ها تأثیر میذاره و اگر شما ذهن بازیکن‌ها رو نتونید مدیریت بکنید مسائل فنی توی زمین نمیاد.
نفت در رده 15 جدول یکی مانده به آخر است و استرس سقوط به دسته پایین‌تر شاید یکی از مسائل اثرگذار روی ذهن بازیکنان باشد. رقابت‌های بین‌المللی جودوی جایزه بزرگ در آنتالیای ترکیه از امروز با شرکت 319 جودوکار از 50 کشور جهان آغاز می‌شود. ایران در این رقابت‌ها با 9 جودوکار شرکت کرده است. در 2 وزن 66 و 100 کیلوگرم ایران 2 نماینده دارد و در 5 وزن دیگر هر کدام 1 نفر. مسابقات 2 روز طول می کشد. و مسابقات فوتبال لیگ اروپا دومین جام معتبر قاره سبز مرحله رفت از دور 1/4 نهایی خود را از ساعتی پیش در 4 شهر آغاز کرده است که هم اکنون ادامه دارد. تیم مارسی فرانسه در لایپزیگ است، سپورتینگ لیسبون در اسپانیا مقابل آتلتیکو مادرید، سالزبورگ اتریش در پیکار با لاتسیو روم و لندن میزبان بازی آرسنال با زسکای مسکو.
از حبیب روشنزاده خبرهای ورزشی رو میشنیدیم. و ما عزیزان نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم یادآوری میکنم که شما شنونده خوب ما مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه و جواب اینه که صد البته که میرسه. پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و صدای شما را یک راست به تریبون آزاد رادیو فردا منتقل میکنه. 0042 0 2 21 12 21 12. از هر آنچه که مد نظرتونه به ویژه خبرهای روز میتونید با این دستگاه پیامگیر بگید. و یادآوری میکنم که مجله بامدادی رادیو تلویزیونی ما صبحانه با خبر رو هم از یاد نبرید و از دست ندهید. شبی خوش و روزی دلپذیرتر در پی اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسید.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لوق می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بحث درباره ولایت فقیه از گفتمان‌های غایب در فضای عمومی و رسانه‌ای و آکادمیک ایران است. رسانه‌ها حق انتقاد و به پرسش گرفتن آن را ندارند و هیچ محتوای رسمی در این باره جز در مدح و ستایش ولایت فقیه منتشر نمی‌شود. اینکه اصل ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد با تحقق دموکراسی در تناسب است، اینکه ولایت فقیه چقدر پایگاه و پشتوانه انتخاب مرد می دارد و اینکه اداره همه امور جامعه توسط فقیه تا چند پاسخگوی نیازهای جامعه تحول خواه ایرانی است، همه اینها پرسش هایی است که تابو بودن بحث درباره ولایت فقیه امکان طرح و بررسی آن را از جامعه ایرانی گرفته. در تابوی این هفته حجت الاسلام محمد هدایتی، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی معاصر، و حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی میشگان، درباره همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضرهیدری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای هدایتی، برنامه رو با شما آغاز می‌کنیم. ولایت فقیه نظریه است که جمهوری اسلامی در ایران بر اساس اون پایه‌گذاری شده. پرسش اینجاست که چرا رهبری سیاسی یک جامعه رو باید یک فقیه به عهده بگیره؟ اجتهاد در فقه بر فرض هم که محقق شده باشد، اساساً چه ربطی به اداره سیاسی جامعه داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در واقع موضوع ولایت فقیه یک موضوع پر مناقشه هست که وقتی ما تاریخ اندیشه سیاسی رو کنکاش میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که حتی در دنیای مسیحیت از اون یاد شده، پر مناقشه بوده و تحت عنوان تئوکراسی از اون یا حکومت بس بگیم روحانیون یا یزدان سالاری، یعنی به این تعابیر مطرح بوده در نوشته ها و گفته ها و تاریخ اندیشه سیاسی. این نیست که اتفاق نظر باشه روی ولایت فقیه و به خصوص روی ولایت مطلقه فقیه که قدرت حاکمیت، سلطه‌گری و پادشاهی داشته باشه. در واقع میتونیم بگیم اصل عبارت و واژه ولایت مطلقه فقیه در تاریخ شیعه به شکل خیلی کلاسیک ما میبینیم توسط آقای خمینی در سال 66 مطرح شد، در اون نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای می‌نویسه. به طور کلی بین علما و فقهای تراز اول شیعه یک نزاع فکری وجود داره روی مسئله ولایت فقیه. اولا ولایت فقیه منشأش کجاست، از کجا به دست میاد، چه منبعی اون رو تایید می‌کنه؟ در واقع استنباط هست، هیچ صراحتی ما نداریم. ما میگیم سلمنا ولایت فقیه رو قبول داریم، اون چی که اکثر فقها روش اتفاق نظر دارند. خلاصه کنم حرفم رو در این قسمت، اکثر فقها روش نظر دارند این که در باره فتوا دادن حلال و حرام و مسائل و احکام نماز و روزه و واجبات اینها اختیار فتوا داده شده به فقیه و همچنین مسئله قضاوت.
پس خلاصه صحبت شما این است که اگر بحث فتوا و حلال و حرام و قضاوت در میان باشه، فقیه میتونه ولایت داشته باشه و در غیر از اون رو که شامل اداره سیاسی جامعه هم میشه، از نظرتون چنین جایگاهی رو معتبر و تصریح شده نمیدونید. آقای الهی، نظر شما چیست؟
خب وقتی به ایده ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه نگاه میکنید، ضمن اینکه موافق و مخالف داشته و داره، ولی از نظر خود من به عنوان شخص عادی فکر میکنم که خیلی خوب، اگر ما در ایران و یا در هر جای جهان یه انسانی با همه این مواصفات داشته باشیم، بهتره که در واقع رهبریت یه جامعه رو به دست بگیره، یا ما حتما باید مثلا یه نفر مثل آقای ترامپ یا نتانیاهو، یا آیا فقیه بودن یک معیار هست برای محرومیت یک انسان از رهبری و زمام امور؟ مشکل کار در کجا؟ اگر مشکل در نظریه هست، خب قابل بحثه، میشه یک دیالوگ، یک گفتمان متخصصانه و عالمانه برای بعضی از اصلاحات، مثل اینکه خود قانون اساسی در امریکا شما نگاه میکنید که از 1789 میلادی که این قانون در حدود 230 سال قبل تدوین شده، تا همین چند سال قبل، تا 2013 که آخرین متممها بود، در کنگره امریکا دقیقا یه چیزی بیشتر از 11,000 متمم جدید برای قانون اساسی امریکا در کنگره امریکا تنظیم شد، که البته بعد از بحث‌های زیاد بین کنگره و مجلس سنا 27 متمم به قانون اساسی امریکا اضافه شده. در قانون اساسی ایران هم شما ملاحظه کردید که یک دهه بعد از انقلاب یک بازنگری شد در قانون اساسی، و هیچ اشکالی نداره که این بازنگری باز ادامه پیدا بکنه، متمم ها نوشته بشه، در وظایف ولایت فقیه اصلاحاتی بشه، کم بشه، زیاد بشه. خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در واقع این امکان رو داده.
آقای الهی، گفتید که یک فقیه به دلیل فقیه بودنش چرا نباید بتونه که اداره امور جامعه رو به عهده بگیره؟ فکر می‌کنم این پرسشی است که گروهی از آن سو اون رو مطرح می‌کنن، که چرا رهبری یک جامعه باید در انحصار فقها باشه و غیر فقها نتونن که فرصت برابر برای انتخاب شدن در این حوزه داشته باشن؟
در حال این یک عکس العملی بود، مسئله انقلاب اسلامی و این جنبش عظیم ملی اجتماعی و قضیه ولایت فقیه عکس العملی بود به 2500 سال پادشاهی مطلقه و سلطنت مطلقه و تمام مواردی که آمد که فقیه باشه، عادل باشه، متقی باشه، آگاه باشه، شجاع باشه، مدیر و مدبر باشه، برای این بود که اتفاق استبداد تکرار نشه.
آقای هدایتی، شما پاسخی دارید؟
ببینید، ما بحث نظریمون اینه که اصلا ولایت فقیه چه جایگاهی داره در فقه شیعه، که این رو علما بسیار بحث کردن دربارش از همون قرن 4 و 5 که مرحوم شیخ طوسی بوده نظر داشته در این باره، تا علمای متأخر، علمای زمان خودمون. خب الان ما میبینیم که خب یک فقیه تمام عیاری که بیشترین مقلد رو در بین جهان شیعه داره، مثل آیت الله سیستانی، در عراق نشسته و هیچ حکومتی هم نداره و ولایت مطلقه فقیه رو به هیچ وجه قبول نداره، حکومت فقیه رو به هیچ وجه قبول نداره. مثلا حدود 150 سال قبل شیخ انصاری هست که از این علمای 100 سال گذشته ما، همه اینها در واقع وامدار و شاگرد شیخ انصاری هستند. ایشون به شدت مخالف ولایت مطلقه فقیهه. ایشون درباره قانون اساسی صحبت کردن. خب اولا قانون اساسی رو ایشون گفتن که بازنگری باید بشه، مثلا شده یک بار. چطور در 10 ساله اول قبل از فوت آقای خمینی، 4 اردیبهشت، یعنی حدود 40 روز قبل از فوت آقای خمینی، میبینیم ایشون دستور داده شده، یعنی از قول ایشون گفته شده، حالا نوشته هنوز دستخطی بنده ندیدم، ممکنم هست وجود داشته باشه، که ایشون هیئت بازنگری قانون اساسی رو تعیین میکنن و بعد محدوده مسائل مختلف از زجر نظر رو مشخص میکنن. یعنی در واقع اون بحران کسالت جسمی که اصلا ممکنه موقع آقای خمینی اصلا در کما بوده، ما نمیدونیم در چه شرایطی بوده که حالا این اعضا رو تعیین میکنه. و در 9 اردیبهشت، جالب، 5 روز بعد به آقای مشکینی، ایشون که رئیس خبرگان هست، دستور میده و میگه که شرط مرجعیت نیاز نیست برای رهبری. اگر در دهه اول نیاز هست این بازنگری، چرا 3 دهه گذشته از این بازنگری هیچ نوع بازنگری وجود نداره، نداشته، و هیچ کس حتی جرأت نمی کنه این رو مطرح بکنه که بیاید بازنگری کنید، درباره صحبت کنید. هزاران نفر از الان در ایران انتقاد دارن، شکایت دارن از شخص رهبر، به کجا مراجعه بکنن؟ این قانون یک قانون مهملیه. صحبت آقای خمینی که به اصطلاح دیگه این هم صحبت هم صداش هم تصویرش هست، ایشون میگه به چه عنوان پدران ما حق داشتن که برای ما تعیین تکلیف بکنن و گیریم محمد رضا شاه خوب، گیریم آدم بسیار عالی، الان ملت میگن نمیخوان. خیلی خوب، بسیار عالی، بابا همین حرف آقای خمینی رو الان بیاید تطبیق بدیم.
از طرفی آقای الهی، حالا ممکنه بخواید پاسخ کوتاهی با آقای هدایتی بدید، اما خود شما از جمله گفتید که ولایت فقیه واکنشی بوده به هزاران سال پادشاهی در ایران، که خب شما به نظرتون سیستم مناسبی برای اداره جامعه نیست. کسانی ممکن است بپرسند که چه فرقی است میان ولایت فقیه و پادشاهی؟ هر دو مطلق به نظر میرسن و در هر دو یک فرد در رأس همه امور قرار میگیره و شما بهتر از من میدونید که اساسا از نظر لغوی هم واژه ولایت یادآور سلطه است.
صحبت هایی که آقای هدایتی میکنن که خیلی خوب، الان ما خودمون تصمیم بگیریم آیا ما درباره یک انقلاب جدید صحبت میکنیم یا درباره اصلاح امور و اصلاح ایده ها یا اصلاح اعمال صحبت میکنیم. من از کسی دفاع نکردم، نه از رهبری و نه از سیاست ها. صحبت من اصول هست. شما نگاه بکنید، خودمون الان در امریکا داریم زندگی میکنیم دیگه، آقای هدایتی هم شما در کالیفرنیا، بنده در میشیگان، و قانون اساسی امریکا گفته میشه که از بهترین قوانین اساسی دنیا، علی رغم تمام اون متمم هایی که من عرض کردم اضافه شده، آیا واقعا الان کارها و حکومت و دولت بی اشکال هست در اینجا؟ یعنی الان شما به آقای ترامپ نگاه میکنید که مجری این قانون اساسیه و شما این هرج و مرج سیاسی از خود کاخ سفید گرفته در سطح جامعه، در سطح جهان. بنابراین شما دنبال یه حکومت پرفکت هستید آقای هدایتی، که واقعا بدون اشکال، که اون اصلا در دنیا وجود نداره. ما نمیخوایم حالا مقایسه بکنیم بین ایران و امریکا. بله، یه سری نظریاتی هست و همه مطالبی هم که شما فرمودید در داخل ایران مطرحه، در رسانه ها مطرحه، موافق هست، مخالف هست، و ایراداتی هست و اونم ایرادات رو مطرح کردن، چه به سیاست های رهبری و چه به تحولات سیاسی چندین دهه گذشته.
اما آقای الهی، من اجازه بدید اینجا یادآوری بکنم، البته اینطور که به هیچ وجه نیست، در ایران در رسانه ها بحث ولایت فقیه تابوست و حتی اجازه طرح کوچک در این پرسشی درباره ولایت فقیه هم وجود نداره.
بله، ولی نگاه کنید مطرح میشه. ما شما یادتون از زمان خود آیت الله رفسنجانی که حتی ایشون مسئله تغییرات در قانون اساسی و مسئله شورایی بودن مسئله ولایت فقیه و مطالبی که دکتر روحانی رئیس جمهور مطرح کردند، من نمیخوام بگم آزادی مطلق هست در اونجا، در هیچ جا وجود نداره. بنده هم خودم یه ایراداتی داشته و دارم. مگر شما نامه اخیر آیت الله کروبی رو یا مثلا صحبتهای مرحوم رفسنجانی، صحبتهای مهندس موسوی، یعنی خیلی از آقای خاتمی، آقای دکتر خاتمی و دیگران، یعنی این مسائل مطرح شده. و البته من قبول دارم که ظلم هایی هم شده، بی انصافی هایی هم شده، بی محبتی هایی هم شده.
اجازه بدید به بحث ولایت فقیه برگردیم، چون ما نمیخوایم رفتار سیاسی حکومت در ایران رو بررسی بکنیم. شاید آقای هدایتی بخوان پاسخ بدن اصلا ویژگی هایی که شما برمی‌شمارید که در قانون اساسی اومده، تقوا، عدالت، اینها در یک فقیه چگونه باید احراز بشه؟ آقای هدایتی، آیا فرایندی هست که مردم در انتخاب اون نقش دارند؟
بله، دقیقا همینطوره. مردم هیچ نقشی ندارن. مرجع رسیدگی به این که این آیا رهبر فاقد این شرایط هست یا واجد شرایط هست، این رو به عهده خبرگان گذاشتن، شورای خبرگان گذاشتن، مجلس خبرگانی که اینها خودشون از فیلتر شورای نگهبان گذر کردن، شورای نگهبان که منصوب رهبر هستن، و همه اینها خودشون غیر مستقیم مزد بگیر و در واقع کارمند رهبر هستن. اینها قراره عملکرد رهبر رو نقد کنن. شما ببینید در این 30 سال گذشته سالی یک بار اینا جمع میشن میرن پیش رهبر میگن به به بهترین رهبری که ممکن است روی کره زمین وجود داشته باشد شخص شمایی و تمجید میکنن برمیگردن، هیچ نقدی نشده. ببینید شما 2/3 بودجه کشور در اختیار رهبر هست، 1/3 در اختیار رئیس جمهور است، ولی 2/3 بودجه در اختیار رهبر و بیش از 100 نهاد رهبر و نهاد تحت نظر رهبر و زیر مجموعه رهبر هستن که از جمله خود سپاه هستن. اینا هیچ کدوم به هیچ کس پاسخگو نیستن. خود آقای رهبر چند روز گذشته میگه نگفتن ما در عدالت پیشرفتی نداشتیم، از درگاه خدام ملت عذرخواهی میکنیم. یعنی 30 سال ایشون در اوج قدرت و شخص اول مملکت هستند و قدرت داشتند و غیر عادلانه عمل کردن و نتونستن عدالت رو کنترل کنن، پس معلوم میشه صلاحیت ندارن ایشون. چرا شورای خبرگان الان مجلس خبرگان نمیاد ایشون رو استیضاح بکنه بگه شما ای که 30 سال حکومت کردی و از درگاه خدا به خاطر عدالت عذرخواهی میکنی و مردم فاقد صلاحیت بودی، کفایت سیاسی نداشتی، باید کنار بری، یه کسی دیگه بیاد، شورای رهبری بیاد بر مبنای استناد کلام آقای خمینی. مردم هرچی تشخیص دادن، مردم انقلاب جدید میخوان، انقلاب جدید، مردم اصلاحات میخوان، اصلاحات. شما در صحبت اسامی آوردید، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای کرمی، خب همه اینا که انتقاد کردن در حسرن، ممنوع تصویر هستن. جناب الهی مثال آوردن از حکومت امریکا و ترامپ و فلان این حرفا. جناب الهی ما صحبت از حکومت، یک حکومت دینی داریم میکنیم، حکومتی که به نام خدا قضاوت میکنه، به نام خدا مفسدون فی الارض حکم میکنه، اعدام میکنه، به نام محارب با خدا، کسی که با این حکومت مخالفت کنه محارب با خداست. آقای ترامپ به نام دین حکومت نمیکنه. در روز روشن 15 اسفند ساعت 10:15 اتومبیل یه مرجع تقلید آیت الله عظما شیرازی رو در خیابون چهارمردون قم محاصره میکنن، محاصره مسلحانه، 3 اتومبیل پسر ایشون رو میکشن، عمامشو به زمین میندازن مقابل مرجع تقلید، به خود مرجع تقلید توهین میکنن. این روز روشن قبل از عیده، 15 روز قبل از عید، و آقای خامنه‌ای میاد در مثلا کنار امام رضا اونجا سخنرانی میکنه که اینجا حق آزادی بیان هست، هر که بگه حق آزادی بیان نیست دروغ میگه.
خب اشاره شما آقای هدایتی به اینکه حکومت در ایران به نام دین داره اعمال میشه، این پرسش رو به وجود میاره برای من هم که از آقای الهی میپرسم. آقای الهی، اگرچه که اساساً گروهی هم از فقها با حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم مخالف هستند، اما عده‌ای هم ولایت فقیه رو با پیشینه اعتقادی مردم مسلمان، اعتقاد اونها به امامان مرتبط میدونند. شما هنران از این دیدگاه فکر میکنم که دفاع بکنید.
من اتفاقا میخوام همین رو عرض بکنم. شما 1001 ایراد به آقای خامنه‌ای میگیرید و بعضی از ایراداتونم ممکنه وارد باشه، ولی من ندیدم شما یک ایراد از خود آقای شیرازی و فتواهای ایشون، حالا مستحب دونستن غمزنی و فوش به خلفا و این واقعا بدبختی هایی که به خاطر اینجور فتواها برای عالم تشیع و عالم اسلام و تفرقه شیعه و سنی و این همه مصیبت ها. خب حالا راجع به مسئله اختیارات فقیه، خود آقای آیت الله شیرازی اگر ایشون در واقع اختیارات دارن که حداقل ولایت فقیه مقیده رو که شما برایشون قائلید و خودشون هم برایشون قائلن، یعنی اخذ وجوهات شرعیه، من فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای، حالا درست دسترسی به امکانات مالی کشوری دارن، ولی فکر نمی کنم به اندازه آیت الله شیرازی اون همه خمس و در واقع وجوهات شرعیه به دستشون بره. شما هیچ وقت سوال کردید که واقعا با این همه امکانات دستگاه آیت الله شیرازی چه خدمتی به جامعه ایران، این همه فقرا هست؟ خب در واقع اگر ما به جمهوری اسلامی و رهبریون ایراد میگیریم، خب اینم یه نمونه شه دیگه. ولی حالا تمام مشکل شما و مشکل دنیا شده ولایت فقیه، یعنی هیچ مشکلی در هیچ جای دنیا دیگه وجود نداره، همه کشورها بهشت برین هستن و فقط ایران شده جهنم و مر. خب شما همین ایرادات رو ممکنه با آیت الله شیرازی هم بگیره. آقا چطور شما میگن؟
ببینید یک نتیجه اول برسیم. ایشون قانون اساسی میگه این قانون اساسی ناکارآمد، ناقص و غیر قابل اجرا هست. به نظر بنده این قانون اساسی موجود ایران پشیزی ارزش نداره. خود این قانون اساسی توسط شخص رهبر اجرا نشده. مرتب ایشون باز مقایسه میکنن با حکومت ایران. ما داریم درباره مسئله ولایت فقیه صحبت میکنیم، نه درباره حکومت کفار که مقایسه کنیم که اینها رو. شما میگید این همه تهاجم همه مشکلات ولایت فقیه بوده. بله، تمام مشکلات به خاطر ولایت مطلقه فقیه است که ساخته و پرداخته و بدعت این هست. اگر میگید شما دو نظر وجود داشته در تاریخ، بله دو نظر وجود داشته، ولی یک نظر 5%، 1% 95%. ما ولایت مطلقه فقیهی رو فقط تنها کسی که میتونن انگوش روش بذارن حاکمان ایران مرحوم ملا احمد نراقی هست که ولایت مطلقه فقیه رو به نوعی قبول داره. تازه ایشون حتی حرف داره و ایشون میگه مشروط بر این که اساساً مشروط برای اینکه این فقیه عادل باشه، نه اینکه بیاد بگه اولین نماینده خدا روی کره زمین هست، یا آقای خمینی که ولایت مطلق هم و ولایت رسول الله هست. آقای رسول اللهی که علم غیب دارد و معصوم هست چگونه ممکنه با یک نفری که سر تا پا خطاست بعد 30 سال میاد میگه من عذرخواهی میکنم ولایتش یکسان باشه، در حالی که ما در اینجا در خود مصداق ولایت فقیه هم سخن داریم بر مبنای نامه آقای خمینی که در تاریخ 16 دی 66 آقای خمینی مینویسه برای آقای خامنه ای و اولش میگه جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای. یعنی ایشون مجتهد نیست. یک کلمه بحث همزنی و شیعه و سنی رو خانم ایدری شدیدتر آقای وحید خراسانی آیت الله عظما الان در قم هستن مراجعه کنید. در یک کلمه بله سمت استبداد دینی رفته. آقای خامنه‌ای بنده الان به عنوان یک مستبد میدونم، نه تنها این که فقط عدالت رو نتونسته اجرا بکنه، در زندانهاش پر نویسنده هست، در زندانهاش پر از کسانی هست که اعتراض به حکومت کردن و اینها رو به نام دین سرکوب کردن، منکوب کردن. حکومتی که بر مبنای داده، بر مبنای دروغه، بر مبنای خود بازی و خوده هست. ولایت مطلقه فقیهی که در ایران حاکمیت هست مسئول تمام این جرم ها و جنایت ها و ظلم ها و فساد ها و اعتیاد ها و ناعدالتی هاست.
من متاسفانه به روش آقای هدایتی رو که سر تا سر توهین و در واقع بی انصافی هست نگاه کنید. ایشون گفتن این قانون اساسی پشیزی ارزش نداره. من فکر میکنم کمال اهانت به ارواح بزرگانی است که هزاران ساعت وقت خودشون رو صرف کردن و این قانون رو نوشتن. حالا اگه شما فقط با چند تا بند قانون مثلا ولایت فقیهش هم ایراد دارید، ولی این قانون 177 اصل داره. یه مقدار انصاف نشون بدید. بی‌عدالتی و ظلم و همه اینا چون ولایت فقیه به اسم دینه. حالا شما میخواید بگید که حالا جاهای دیگه اگر ظلم و بی‌عدالتی و فساد و جنایت هست چون به اسم دین نیست پس دیگه اوکی هست. در مورد سوال شما که اشاره کردی راجع به انتخابات، خب الان در ایران نسبت به تمام کشورهای منطقه انتخابات زیادی میشه. خود ولایت فقیه هم اگر شما از نظر مکانیزم قانون اساسی نگاه بکنید باز با رأی مردم باز باشه، یعنی یا رأی عمومی مثل اتفاقی که در مورد آیت الله خمینی اتفاق افتاد و یا انتخاب غیر مستقیم از طریق مجلس خبرگان. حالا اگر شما یه ایراداتی دارید به مسئله خبرگان یا به یه سری عمل کرده ها، یعنی یه سری ایرادات قابل انکار نیست، ولی ما بایستی که با احترام صحبت بکنیم.
آقای هدایتی، با من آخرین پرسش از شما، فکر میکنید دیدگاه شما درباره ولایت فقیه و نقدی که دارید درباره ولایت فقیه چقدر در ایران پایگاه اجتماعی داره؟
عرضم به حضور شما، بنده هر چی بگم متهم میشم به نقض به اصطلاح بی انصافی و شاید متهم بشم به چی. چطور اول انقلاب گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه؟ یک رفراندوم الان تشکیل بدن حکومت دینی آری یا نه، هرچی مردم خواستن همون رو اجرا بکنن. اصلا چرا امام زمان تا الان نیومده؟ چون مردم نمیخوان. ما این سر خودمون کلا بذاریم که مردم نمیخوان. جامعه هنوز قابلیت این نداره که قانون الهی درش اجرا بشه، قانون خدایی درش اجرا بشه و ما میخوایم با زور و تفنگ این قانون رو اجرا بکنیم. حرفی که مرحوم آیت الله عظما بروجردی زدن.
در نهایت آقای الهی از شما هم در پایان برنامه میپرسم که پایگاه اجتماعی ولایت فقیه رو در جامعه ایران چطور میبینید؟ پرسش اینجاست که این نهاد 40 ساله که پیشینه و پایگاه اجتماعی هم به حال از گذشته در ایران نداشته، با تحولات جامعه ایران و در سالهای پیش رو به نظرتون آیا همچنان دوام خواهد آورد؟
من فکر میکنم اگر به مردم، به متن قانون اساسی و به اندیشه بنیانگذاران جمهوری اسلامی نگاه بکنن، یعنی با همون دیدگاه اگر نگاه بکنن، اصل ولایت فقیه رو به عنوان یک نظریه باز طرفداران زیادی خواهد داشت و اکثریت مردم بازم با اون نظریه خواهند بود. منتها اگر ما در واقع به اعمال و رفتاری که در واقع مشاهده شده مراجعه بکنیم، خب مردم یه عده ناراحتی ها رو دارن و این دوتا مسئله رو باید از هم تفکیک بکنیم. یعنی مردم از دست دین و مذهب و در واقع قانون اساسی نیست که ناراحتن، ناراحتیشون اینه که قانون اساسی درست اجرا نشده. مشکل اینه.
سپاسگزارم از اینکه در بحث این هفته تابو شرکت کردین. حجت الاسلام الهی و حجت الاسلام هدایتی.